علی العموم. نظیر این که در باره قرآن کریم هم آمده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس. بعد در اول سوره مبارکه بقره فرمود الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. این هدن للمتقین نه به معناست که قرآن فقط برای پرهیزکاران هدایت است، بلکه چون پرهیزکاران از کتاب استفاده میکنند، دیگران نبذوه برای ظهورهم. چه اینکه پیغمبر اسلام هم به شرح زد فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما مع ذلک بالمؤمنین رؤوف رحیم. این دوتا وصف درباره پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم هست. فرمود ما ترا به عنوان رحمت انسانی و جهانی فرستادیم، اما فقط مؤمنین از رحمت خاصه تو برخوردارند. قرآن هم اینچین است برای هدایت جوامع بشری تنزل کرده ولی متقیان برخوردارن. انجیل هم برای هدایت همه مردم آمده است ولی متقیان برخوردارن. پس اون هدایت اولی نظیر آن است که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یا کافتا للناس. بعد این هدایت دومی نظیر آن است که بالمؤمنین رؤوف رحیم. خب پیغمبر نسبت به کی رؤوف رحیم نبود؟ منتها اونها از رأفت پیغمبر سوء استفاده کردن. یک بار پیغمبر می گذشت دوباره اونها سوء استفاده می کردن که حضرت همود لا یلدق المؤمنون من جهرن مرتین و هدن و موعظتن للمتقین. و از اون جهت که انجیل به مسائل تربیتی شاید بیش از تورات اهمیت بدهد، کلمه موعظه را که معنای جذب خلق الالحق است در جریان انجیل ذکر فرمود. والحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش برین آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن مبین، آیات قرآن مبین.
انشاءالله که در پناه قرآن و اهل بیت علیهم السلام باشید. ولادت حضرت کریم اهل بیت بر شما مبارک باشه. بر کرانه نور تقدیمتون شد تفسیر آیات 45 تا 47 سوره مبارکه مائده در بیان آیت الله جوادی عاملی. در ادامه دعوت میکنم با روایت کتاب همراه باشید.
روایت کتاب بر اساس کتاب پناه نوشته الهام تیموری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پناه به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در این رمان بخشی از زندگی دختر جوانی به اسم پناه روایت شده، دختری که برای رسیدن به آزادی و رها شدن از قید و بندهای سنتی و مذهبی خانواده‌اش و به بهانه قبولی در دانشگاه از مشهد به تهران سفر میکنه، اما در این سفر برای اون ماجراهای پیشبینی نشده ای اتفاق میفته، ماجراهایی که نگاه پناه رو به زندگی عوض میکنه. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که پناه بعد از ورود به تهران نیم طبقه خونه حاج رضا رو که مردی مؤمن بود اجاره کرد و با دخترش فرشته دوست شد. رفتار حاج رضا و زن و دخترش با پناه محبت آمیز بود. در برنامه قبل شنیدید که شهاب پسر حاج رضا کتابی به پناه داد تا بخونه. پناه شب تا صبح بیدار موند و اون کتاب رو خوند. صبح که رفت کتاب رو به شهاب برگردونه، از خواهرش فرشته شنید که شهاب رفته مأموریت. پناه با فرشته خداحافظی کرد و به سمت حیاط رفت. اون با دیدن تسبیح شهاب که به شیر و آب لب حوض آویزون بود اونو برداشت. و حالا ادامه روایت کتاب پناه در قسمت 23. سه روز از رفتن شهاب گذشته و پناه منتظر بود که اون زود از مأموریت برگرده. یه شب که تو اتاقش نشسته بود با خودش گفت
نمیدونم انتظارم برای برگشتن شهاب سوالی که با خوندن کتاب برام پیش اومده یا یه چیز دیگه است. فرشته‌ای که مشغول مقدمات مراسم عقدشه، منم که همه کلاسامو کنسل کردم. تو این اوضاع احوال تنها چیزی که برام مهم نیست دانشگاه و کلاس. بعد از آخرین دفعه‌ای که با بابامو داداشم پوریا حرف زدم، دلم براشون خیلی تنگ شده. هیچ وقت اینقدر از هم دور نبودیم. دیشب کلی با دخترمم لاله تلفنی درد دل کردم.
پناه با این فکر حرفای شب گذشته لاله تو ذهنش تنی نداخت.
ببین پناه، یه وقتای اتفاقایی میفته که هرچند به نظر خود آدم جالب نیست، عواقب خوبی داره. انگار پیش درآمد یه اوضاع توپ و خوبه. مثل خونه ای که نزدیکه تا میتونی به هم میریزیش، ولی میدونی که مجبوری تا شب عید همه چی رو جمع و جور و مرتب کنی. اون وقت سال که تحویل بشه با عید بیاد، همه چی نو و تمیز جلو چشمت. الانم که اوج به هم ریختگی زندگی تو شده، شاید حکمتی داره عزیزم. شاید خدا زمانی رو تعیین کرده که حال دلت تغییر پیدا بکنه، نو بشی و زندگیت سر و سامون بگیره. با این چیزایی که تو شنیدم، اومدن چنین روزی دور نیست. فقط کافیه به خدای بالای سرت اعتماد داشته باشی و توکل کنی. کی بهتر از اون میتونه دلسوز و حامیت باشه؟ همه چی رو بسپار به خودش. باور کن از شنیدن چیزایی که با گریه برام تعریف کردی اونقدر خوشحال شدم که نگو. دختر دایی جان، فکر کردی همه ی آدمایی که سر دوراهی گیر میکنن خانواده مثل خانواده حاج رضا به پستشون میخوره که دستشونو بگیره؟ نه عزیزم، خواست خدا و دعای بابات بوده که کج نرفتی. منم میدونم که نباید تو کارات دخالت میکردم، ولی برام مهم بود که خونه کی رفتی و چی کار میکنی. اون روز که به حاج خانم زنگ زدم و صداشو شنیدم و اون خیالم راحت کرد، انگار آب رو آتیش نگرانیم ریختن. فکر میکنی براشون راحت بوده توی بدحجاب و تو خونه‌ای که پسر جوون دارن تحمل کنن؟ ببخش که روک گفتم، اما حقیقته. نه پناه خانم، اینجور خانواده ها حریم و چارچوب خودشونو دارن. یک کلوم دیگه میگم و تموم. پاشو دستتو بزن رو زانوت و کاسه کوزتو جمع کن و بیشتر از این اذیتشون نکن، هم اونا رو هم خانوادتو. اینجا خیلی ها منتظر برگشتت هستن. اگرم بخوای درس بخونی، خودم هستم. با هم جوری تست میزنیم که دانشگاه مشهد خودمون زیر سایه امام رضا درستو ادامه بدی، نه توی شهر غریب و با این همه اتفاق. فکر بابات هم باش که دلتنگه. دلم روشنه که همه چی به خیر و خوشی پیش میره. از من میشنوی دست دست نکن برای برگشتن که همین حالاش هم دیره.
پناه با یادآوری حرفای دخترعمش لاله با خودش گفت:
پر از تردیدم و چه کنم آیی که تو ذهنمه. دوست دارم برگردم مشهد، اما با گرهی که دلمو به این خونه بند کرده چه کار کنم؟ شاید نبودن شهابم در این وضعیت همون حکمتی باشه که لاله میگفت. شاید اگه دوباره ببینمش پای برگشتنم سست بشه.
پناه با این فکر بلند شد و از پشت پنجره به کارگرهایی نگاه کرد که به حیات ریسه های رنگی میبستن و همه جا رو برای مراسم عقد فرشته چراغونی میکردن. صورتش رو به شیشه خنک پنجره چسبوند و زیر لب گفت:
ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ور ترخت خیش.
پناه تو خونه حاج رضا پشت میز آشپزخونه نشسته بود و به حلقه پرنگینه تو جعبه نگاه میکرد. فرشته برای چندمین بار پرسید:
راستی راستی حلقه ازدواجم قشنگه پناه.
خیلی فرشته جا، مبارکت بشه.
خدا خیرت بده که خیالم راحت کرد، ایشالله قسمت خودت هم بشه.
حاج خانم همینطور که سبزی خورد میکرد پرسید:
چه خبر پناه جان؟
قبل از اینکه پناه حرفی بزنه، فرشته دستش رو روی شونه پناه گذاشت و گفت:
خبر این که قرار پناه جان برای اتاق عقد من کلی ایده بده و بیا دوتایی بریم لباس ببینیم.
حاج خانم به پناه نگاه کرد، هنوز منتظر جواب اون بود. پناه دهنشو باز کرد و با صدای لرزان گفت:
من بلیط گرفتم، برمیگردم مشهد، فردا صبح برمیگردم.
با شنیدن این حرف فرشته گفت:
یعنی چی پناه؟ حالا که قرار من عقد کنم و این همه به کمکت احتیاج دارم، میخوای کجا بری؟ شوخی میکنی دیگه؟
پناه ساکت بود. حاج خانم گفت:
خوب کاری میکنی عزیزم، بهترین تصمیمو گرفتی مادر.
حاج خانم اینو گفت و لبخند زد، لبخندی که دل مردد پناهو قرص کرد. پناه چمدونشو بست، همه یه وسایلش همونایی بود که موقع اومدن به تهران همراهش بود، چادر نماز و سجاده‌ای که حاج خانم بهش هدیه داده و کتابیو که شهاب براش آورده بود و دوباره از فرشته به بهونه خوندن گرفته بود، همه اونا رو گوشه کولش جا داد و با خودش گفت
تنها چیز با ارزشی که از تهران میبرم چادر نماز و سجاده هدیه حاج خانومه و کتابی که شهاب بهم داده. سطر سطرش برام سواله، اما حیف که شهاب نیست ازش بپرسم. تصویر اخمای شهاب و صدای یالا گفتن هر روزش از ذهنم دور نمیشه. چرا حالا که باید باشه نیست؟ خوب شد تصویرشو دارم.
پناه با این فکر به سمت پنجره رفت و به بیرون خیره شد. همین که آفتاب کف حیاط پهن شد فهمید موقع رفتن رسیده. دور تا دور اتاق نقلیش چشم گردوند و طوری با حسرت به در و دیواراش نگاه کرد که انگار یه عمر اونجا بوده و کلی خاطرات تلمبار شده داره. بعد آروم از پله ها پایین رفت و در زد. فرشته در رو باز کرد و پناه رو در آغوش گرفت. پناه کلی حرف برای تشکر آماده کرده بود، اما زبونش نمیچرخید. اشک دو چشماش حلقه زده بود. زبون فرشته هم بند اومده و اشک توی چشمش نشسته بود. کمی که گذشت حاج خانم پشت در اومد و گفت
پناه جان دخترم، سلام ما رو به امام رضا برسون و دعا کن آقا ما رو به پابوسش بطلبه. برو به سلامت دختر قشنگم، خدا به همراهت.
حاج خانم اینو گفت و قرآن رو سر پناه گرفت. بغض به گلوی پناه چنگ انداخته بود. قرآن تو سینی و بوسید و با حاج خانم و فرشته خداحافظی کرد و به سمت در حیاط رفت. همین که تو ماشین نشست دلش مثل کاسه آبی که فرشته پشت سرش پاشید هوری ریخت و اشک رو صورتش راه باز کرد. فرشته در ماشین رو باز کرد و گفت
نمیشه دو روز دیرتر بری پناه؟ دوست دارم سر سفره عقدم باشی. به خدا اصلا اینجور رفتن تو دوست ندارم.
دلم میخواست باشم اما خب
دیگه چه امایی؟ پاشو بیا پایین، خودم چند روز دیگه برات بلیت میگیرم بری.
دو به شکم نکن فرشته، همه چیو نمیتونم برات توضیح بدم. عروسی دعوتم کن، شاید با خانواده‌ام بیام.
فرشته دست دور گردن پناه انداخت و اونو بوسید و گفت
رفیق نیمه را ما رو یادت نره ها.
اینجا پناه بی پناهی من بود، هیچ وقت یادم نمیره.
خدا پشت و پناهت باشه، رفتی زیارت برای خوشبختیم، دعا کن یادت نره بهم زنگ بزنی ها.
حتما حتما.
چهار تا کلمه جدیدم یاد بگیری بد نیست. حتما.
چشم، به بابا تاج رضا سلام برسون و از طرف من ازش عذرخواهی کن که دیشب نتونستم بیام برای خداحافظی. خب فرشته جون برو عزیزم، مامان دو ساعت تو کوچه معطل ما شده با این پادردش، برو.
باش از خداحافظ.
پناه از کوچه خاطراتش دل کند و ماشین را افتاد. اون سرش رو به شیشه تکیه داد و با خودش گفت
به فرشته نگفتم چند سال پام به حرم نرسیده، نگفتم که اگه تهران ببونم و دادش تو روز عقد ببینم دیگه به این راحتی نمیتونم برگردم مشهد، نگفتم یادم که نمیرید هیچ، از این به بعد مدام تو ذهنم هستید از بس مهربون بودید.
ماشین به سمت ایستگاه راهن پیش میرفت. پناه همچنان تو فکر بود.
فقط لاله از برگشتنم خبر داره، دوست دارم زودتر برسم و یه شب تا صبح همه یه دردای مونده رو دلم رو براش تعریف کنم. انگار همین دیروز بود که کنار میدون راه آهن تهران سردرگم بودم و گیج وایساده بودم و خوشحال بودم از خونه‌ای که افسانه درونه دور شدم. حالا دارم با اراده خودم بر میگردم، اما با دنیایی از حس‌های متفاوت.
پناه تو فکر بود که راننده مقابل ایستگاه راهن تهران ایستاد. پناه پیاده شد، چمدونشو برداشت، کولشو رو دوشش انداخت و به سمت ایستگاه رفت. قطار به سمت مشهد میرفت. پناه تو راهروی تنگ و باریک قطار کنار پنجره نیمه باز ایستاده و تو فکر بود
چه نقشه‌ها که موقع اومدن داشتم و یکی یکی خراب شدن و در عوض چیزای جدیدی آمد.
پناه تو فکر بود که با صدایی به خودش من تنها سفر میکنیم؟ پناه به سمت صدا برگشت و پسر جوانی رو دید که با فاصله کمی به در بسته کوپه تکیه داده بود.
چهرتون بنام آشناست. چند دقیقه میشه که نگاهتون میکنم و دیدم اصلا حواستون نیست. پناه بی اعتناب جوان تو فکر رفت.
بازم یکی مثل کیان و پارسا و هزاران پسری که بی خودی به حریم شخصیم راهشون داده بودم.
پناه با این فکر دستشو بالا برد و روسریشو جلوتر کشید. جوان لبخند زد اما پناه اخم کرد و با خودش گفت:
من دیگه پناه چند ماه و چند سال پیش نیستم. همه چیزایی که برام سرگرمی بود کنار گذاشتم و حالا دغدغه های دیگری دارم که تا حالا نداشتم.
پناه نفس عمیقی کشید و به سمت کوپه خودش رفت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پناه، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چون بهار شوق ما از شکوه از آیه های گفتن است.
قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است.
غرفه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، همراهان بزرگوار رادیو معارف، خدمت شما سلام عرض میکنم. وقت شما بخیر باشه، طاعات و عباداتتون قبول باشه. با برنامه غرفه نور در خدمت شما هستیم. 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی کشور چند روزی هست که کار خودش را در مصلا امام خمینی رحمت الله علیه در تهران آغاز کرده. نمایشگاهی که با شعار قرآن راه زندگی نامگذاری شده. نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در حالی به ایستگاه 32 رسیده که همواره با استقبال خوب قرآن دوستان همراه بوده. خانواده هایی که هم برای بازدید از نمایشگاه میان و هم برای آشنا شدن با دستاوردها و محصولات قرآنی.
حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او. حالا به باغ قرآن قدم بذار با حضور، آینه دلت رو روشن کن از نور او.
پرسما هر ساله میاییم و از نمایشگاه قرآن دیدن میکنیم. قرآن واقعا بزرگترین حال خوب و انرژی مثبت رو به ما توی زندگی میده.
چهارمین باره.
چرا میایین هر سال نمایشگاه؟
خیلی روی بچه هم تأثیر داره، خیلی دوست دارن، جو اینجا خیلی خوبه.
قرآن هم راه زندگیه، ما میاییم که بچه همون هم یاد بگه این راه ادامه بدن.
این شور رهبانیستیم، گل بانگ یزدانیستیم.
در دوره 32، 37 بخش محتوایی و اجرایی حضور دارند که از این بین 28 بخش توسط مؤسسات مردمی اداره میشه و 15 نهاد و سازمان هم در قالب فعالیت‌های دولتی حضور دارند. بیش از 120 ناشر با ارائه 4300 عنوان کتاب در حوزه قرآن و اطلاعات مشارکت دارند. یکی از غرفه‌هایی که در نمایشگاه 32 حضور داره دفتر بررسی‌های بنیادین انقلاب اسلامی هست که تلاش می‌کنه بر اساس آثار امام راحل عظیم‌الشأن و مقام معظم رهبری مبتنی بر علوم اسلامی در شاخه‌های مختلف جنبه‌های معارف انقلاب اسلامی را استنباط و تبیین کنه.
علی دانش هستم، مسئول دفتر بررسی های بنیادین انقلاب اسلامی. این دفتر از سال 1388 حدوداً آغاز به کار کرد. کار ویژه‌اش استخراج، تدوین و تبیین معارف انقلاب اسلامی مبتنی بر آثار حضرت امام و آقا به صورت بین رشته‌ای از علوم اسلامی و دانش‌های اسلام است.
از اونجایی که اساسی ترین ارکان انقلاب اسلامی بر مبنای قرآن کریم استوار هست، لذا بایستی نسبت به این مقوله مهم توجه جدی داشت و نسبت به اون اقدامات پژوهشی عمیق انجام داد تا از رهگذر اون محتوای مناسب در اختیار اقشار مختلف مردم به ویژه هنرمندان قرار داد تا با زبان هنر این نکات را به لایه‌های مختلف جامعه رسوند.
شاید بالاترین نکته‌ای که باید عرض بشه این استش که پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی پایه‌های قرآنی است و همونطور که در روایت داریم که قرآن بطن داره، بطنش بطن داره تا 70 بطن فرمودن، یعنی هی لایه‌های عمیق‌تر رو به کسانی که میخوان تعمق بیشتری بکنن، دقت بیشتری بکنن هدیه میده. انقلاب اسلامی هم همینطوره، یعنی در حوزه معارف شاید مهمترین نکته‌ای که انقلاب اسلامی در این عصر به تعبیر حضرت آقا امام رحمت الله علیه عصر جدید به بشریت حرکت، فکر نوعی انقلاب که این برخواسته از قرآن و برای کسانی که میخوان با اون آشنا بشن بسیار مختلن. به نظرم اون که من دید، من قبلا به عنوان کسی که به عنوان مثلا غرفه‌دار نبودم، شاید مثلا گذری آمده بودم نمایشگاه قرآن دیده بودم، امسال که مستقرم چهره‌ها رو میبینم، مردم رو میبینم، خانواده ها با بچه هاشون میان خیلی مشتاقانه، جوان ها رو میبینم میان مسائل رو پیگیری میکنن و ساعت بازدیدم خب از ساعت 4 بعد از ظهر، یعنی قبل از افطار. معمولا روزه‌دارها ممکنه مثلا از حالت روزه‌داری روزه اینا خسته باشن، اما خیلی با نشاط از قبل از افطار بعضی از خانواده ها تشریف میارن و تو محوطه مصلا گاهی وقتا سفره افطار پهن میکنن، دور هم هستن، قسمت از بازدیدشون رو موکول میکنن به بعد از افطار و خیلی با حوصله غرفه ها رو میبینن. بله، خیلی فضای با نشاطیه.
در غرفه دفتر بررسی های بنیادین انقلاب اسلامی تابلوهایی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته که پژوهش های صورت گرفته را برای مردم روایت میکنه. آقای دانش،
اینجا دو قسمت توضیح داریم. یه توضیح راجع به فعالیت های دفتر بررسی های بنیادین انقلاب اسلامی است. شما الان یه قسمت طرحهای پژوهشی در دسته اقدام این دفتر رو داریم که حدود 40 طرحه. یه قسمت اقداماتی رو که پیشبینی کردیم، مثل دار و ترجمه، مثل پژوهش کرده، مثل خانه شعر انقلاب اسلامی که اونها رو به مخاطبین معرفی میکنیم. یه قسمت فعالیت‌های آموزشی که این کار مغتنمی است که الحمدلله رب العالمین در سال اخیر در حوزه علمی انجام شده. حدود 15 رشته تخصصی در سطح 3 و 4 که مخاطبین عزیزتون عرض میکنم که معادل کارشناسی ارشد و دکتری، 15 رشته تخصصی در حوزه معارف انقلاب اسلامی رو طراحی کردیم که آروم آروم در حوزه علمیه داره اجرا میشه و طلبه‌ها با بحث‌های نو و جدید انقلاب در این زمینه آشنا میشن. یه قسمت هم این تابلوهایی است که به اصطلاح لوح‌های آموزشی ماست و این هم به نظرم کار نوعی است، یعنی ما بعضی از ایده های نو و نظریه های نوع انقلاب رو اینجا عرضه کردیم، مثل بحث تاریخی انقلاب، موزه بحث فلسفه تاریخ انقلاب. معمولا انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده صرفا سیاسی اجتماعی دیده میشه، حالا که اساس حرکت انقلاب یک طرح نوع بینشی و فکری است و همونی که غرب رو و تمدن مادی رو به چالش کشیده و ما جوانهامون با این بعد از انقلاب آشنا نیستن و معمولا امام و حضرت آقا رو شاید به حسب کاری که رسانه هم یه مقداری در این نقش داشته بیشتر در همون جنبه های در واقع حاد سیاسی میشناسن. ما اینجا دوست میداریم این رو به مخاطبین خود رو منتقل کنیم که وقتی از اسلام سیاسی صحبت میکنیم راجع به دو مطلب حرف نمیزنیم: نورانیت ماه مبارک رمضان، طهارت یک انسان دوست داشتنی و محبوب برای همه بشریت، با کسی که از عمق جان انقلاب و پذیرفته، اینا یه حقیقتن. فرضا شما میبینید کسانی که صادقانه انقلابی هست، صادقانه انقلابی هست، اینا هم از نظر فکری و هم از نظر بینشی و هم از نظر قلبی و هم از نظر رفتاری طوری سلوک میکنن که حتی کسانی که با اینا خیلی رابطه خوبی هم ندارن به اینا ایمان دارن، اطمینان دارن. تلاش ما برای این هستش که این بعد فکری و عمق فکری انقلاب و طهارت و پاکی و معصومیت حقیقت انقلاب اسلامی رو در ضمن این معارف قرآنی به مخاطبین اون منتقل کنیم.
با توجه به توضیحی که آقای دانش از غرفه دفتر بررسی‌های بنیادین انقلاب اسلامی ارائه کردند، اگه شما هم فرصتی داشتید تا به 32 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم سری بزنید، میتونید از این غرفه هم بازدیدی داشته باشید.
غرفه دفتر بررسی‌های بنیادین انقلاب اسلامی پای ستون 91 ان شاء الله خدمت عزیزان هستیم.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا
یکی دیگه از غرفه هایی که در این لحظه میخواییم خدمت شما معرفی بکنیم، غرفه مرکز نشر و طبع قرآن جمهوری اسلامی ایران که در کنار ستون 72 در 32 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مستقر هست. آقای توکلی مدیر غرفه:
نمایشگاه قرآن میادگاه عاشقان قرآنه و الحمدلله امسال هم شروعش همزمان با نمایشگاه قرآن بود و پایانش، هم آغاز سال و هم پایان سال ما امسال دو تا نمایشگاه قرآن برگزار کردیم و در هم نمایشگاه ابتدای سال و هم نمایشگاه انتهای سال با عشق و علاقه شرکت کردیم. در نمایشگاه پایان سال 1403 خب علارغم اینکه مدت خیلی کوتاه بود، فشرده بود و بنای برگزاری خیلی در تردید بود برگزار کنندگان که آیا برگزار میکنن این نمایشگاه رو یا نه، ولی با همه این اوضاع احوال ما اعلام آمادگی کردیم و توانستیم محصولات خیلی خوبی رو برای نمایشگاه آماده بکنیم. غرفه ای که ما در خدمت شما هستیم بالغ بر 10-11 برنامه رو به مخاطبان عرضه میکنه. بخشی از این برنامه ها در حوزه آگاهی بخشی و دانش افزایی هست برای مخاطبان نمایشگاه و کسانی که بازدید میکنن از نمایشگاه. برخی از اونها به شکل کارگاهی هست، یعنی افراد میتونن در کارگاه های ما شرکت بکنن و مهارت یابی بکنن یا مهارت خودشون رو ارتقا بدن در حوزه قرائت و کتابت قرآن کریم. و دور همی های قرآنی داریم، دور همی های فعالان قرآنی مرتبط با چاپ و نشر قرآن رو داریم، دور همی کاتبان قرآن، دور همی مصححان قرآن، دور همی ناشران قرآن، معلمان قرآن و محققان قرآن. در هر یک شب در میان ما این دور همی ها رو انشالله برگزار خواهیم کرد و رونمایی داریم، چند تا رونمایی از جدیدترین محصولاتی رو که در امسال بهش دست پیدا کردیم و این افتخار رو داریم که به علاقمندان به قرآن تقدیم بکنیم در نمایشگاه برگزار خواهیم کرد و از بهترین کارهایی که در سال اخیر تولید شده تقدیر و عمل خواهد آمد.
یکی از جلوه های زیبایی که در نمایشگاه قرآن میتونیم شاهد اون باشیم دور همی ها یا نشست های قرآنیه که یا به صورت تخصصی و یا به صورت عمومی برگزار میشه که فعالان حوزه قرآنی فرصتی دارن تا با هم دیداری تازه کنن و در جریان امور مربوط به مباحث قرآنی کشور قرار بگیرن. در کنار این نشست ها رونمایی از آثار جدید و محصولات تولید شده از دیگر جذابیت هایی که برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده. آقای توکلی مدیر غرفه مرکز نشر و طبع قرآن کریم:
عمدتاً ما تولیدات ما قرآنه، یعنی خود مصحف هست که در اختیار عموم مردم قرار میگیره و متناسب با سلیقه‌های مردم ما قرآن‌های رو تولید کردیم که در اختیار اونها قرار میده. مصحف همراه یکی از مصاحفیه که جدیدترین یعنی تولید مرکز هست که در قطعه‌های همراه یعنی نیم جیبی، جیبی و پالتویی در سه قطعه متنوع تولید شده با بهترین کاغذ و بهترین چاپ، بهترین صحافی که برای اولین بار اینها در ایران انجام شده و مشابه اینها سابق در کشورهای همسایه انجام میشد که خروج ارز خیلی زیادی داشت، ولی ما این رو تکنولوژیش رو بومی سازی کردیم در داخل ایران اینها رو انجام دادیم. و حتما توصیه میکنم هم حضرت عالی رو و هم شنوندگان عزیز رو که این نمونه ها رو ببینن که خیلی قابل استفاده خواهد بود برای اونها. یک کار جدید خیلی به روزی که در مرکز انجام شده قرآنی است که در 720 صفحه طراحی کردیم متناسب با ختم قرآن در طول سال، که اگر اصل این قرآن در 360 صفحه طراحی شده و به خاطر اینکه خط اون درشت بشه هر صفحه رو به دو صفحه اندازه‌شو بزرگتر کردیم که اگر هر کسی در طول روز این دو صفحه رو تلاوت بکنه در پایان سال یک ختم قرآن خواهد داشت. و این انشاءالله داریم دنبال این هستیم که بتوانیم طرح تلاوت نور یا تلاوت روزانه قرآن اگر بر اساس